أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. إنه خير ناصر ومعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام على الأئمة الدعاء والقادة الهدى والسادة الولا والزادة الهما وأهل الذكر وأولي الأمر وبقية الله وخيرته وحزبه وعيبه وعيبة علمه وحجته وصراطه ونوره ورحمة الله وبركاته. رسیدیم به فرازی که در محضر اولیاء معصوم علیهم السلام در سلام خودمون این صفت اونها رو مطرح میکنیم که سلام بر اولی الامر، سلام بر اونهایی که صاحب امرند. حالا امر چه به معنای اون که امر خدا رو به عنوان دستورات الهی اینها صاحبند، پیش اینهاست دستور الهی و به ما میدند، یا به معنای این که امر خدا که کن فیکون است رو اینها صاحبند. در هر صورت جمعش محال نیست و ممکنه که یعنی ائمه ما صاحب امرند، هم صاحب دستورات الهی اند و دستورات الهی پیش اینهاست. اگه کسی بخواد ببینه که خدا در موارد مختلف حیات بشر چی میگه، پیش ایناست اون. هم این که اینها صاحب امرند، یعنی اگه خدا اگه بخواد یک چیزی را ایجاد کنه، اذا اراد شیئاً ان یقول له کن فیکون، امره اذا اراد، امر خدا اینه که اگه بخواد یک چیزی را ایجاد کنه با یه نظر ایجاد میکنه. ما در محضر اولیاء مقدس معصوم در واقع داریم میگیم که شما صاحب امری. اساس این صفت در خود قرآن است. یکی از آیاتی که عزیزان به عنوان شیعه باید بشناسن همین آیه 59 سوره نساء که میگه یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. نمیشه که یه شیعه نشناسد این آیه را. خب وگرنه نمیفهمد کجای اسلام ایستاده است. خب یه شخصی که مسلمانه ولی شیعه نیست نتونست به این آیه برسه. شما میدونین که در سیر به سوی بهشت بعد باید از یه مراحل انسان بگذره. از صراط که میگذره، خب این مرحله مرحلهش مراحلیست که انسان باید بتونه بگذره. خب یکی از جایی که اگه نگذره در دنیا در اونجا متوقف میشه همین آیه است. خب اهل سنت نتونستن این آیه را در بیان، وگرنه خیلی زود به نتیجه میرسیدن. حتما شنیده این مثلا فلان عالم، کافی بوده است، عالم اهل سنت کافی بوده است که در یه سفری در یک خلوتی با یه عالم شیعه مرتبط بشه. میبینید که سابقه ندارد که فضای دوستانه بوده باشه و شیعه نشده باشه. بعض موقع جمعی، بعض موقع فردی. خب حالا من عرضم اینجاست که این قسمتی از زیارت جامعه رو که عزیزان میخونن باید ریشش رو بدونند و بگذرند، یعنی عبور کنند، بگیرند و برند. عبور از آیه عبره عبرت، یعنی بگیریم و بریم، برداریم و بریم، سرمایه کنیم. مهم مثلا اگه همه حالا عزیزان نمیتونن تو ذهنشون نگه دارن آیه را، آیه 59 سوره نساء رو، این خیلی کمک میکنه. یعنی یه آیه صراطیست، آدم را میبره در صراط و سیر میده به سوی بهش. و اصلش رو قرآن میگه یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله، باید خدا را اطاعت کنی، و اطیعوا الرسول، و رسول خدا و اولی الامر را اطاعت کنی. خب پس تو این آیه عنایت می‌فرماید اطاعت از اولی الامر را عبورده از کنار اطاعت از خدا. خوب عنایت بفرماید، نمی‌خوایم وارد اون بحث کلامی قضیه بشیم، ما مثلا با اهل سنت بحث کنیم، نه، می‌خوایم دلمون رو نورانی کنیم با این تذکری که تو این زیارت هست. خوب میگه اطیع الله و اطیع الرسول، بعد نمیگه و اطیع اولی الامر و اولی الامر منکم، یعنی همون جور که اطاعت خدا هست اطاعت اولی الامر رو میاره، همونطور که اطاعت رسول خدا هست اطاعت اولی الامر رو میاره. اطیع الله معلومه، اطاعت از خدا بکنید، یعنی قرآن را که خدا آورده است پیروی کنید. خب غیر قرآن یه کار دیگه هم باید بکنید، غیر اطاعت از قرآن یه کار دیگه هم باید بکنید، باید از رسول خدا هم پیروی کنید طبق همه آیه. خب پس معلومه است یه چیزایی هست مربوط به خدا که رسول آورده است، یه چیزایی مربوط به رسول خداست که کاری به قرآن نداره. اگه نه معنی نمیدن. خب میگفت اطیع الله، خب یعنی هر چی که خدا گفته است از طریق پیغمبر اطاعت کنید. یخت دقت کن ببینید قرآن گاهی چقدر کمک میکنه به ما. بعضی حالا همینجا یادم اومد این نکته را، خیلی وقت پیش بود، تا شاید مثلا 4-5 سال از انقلاب گذشته بود، یکی از این دوستان خیلی خوب ما خیلی پریشان شده بود که برادرش رفته ژاپن و بیدین رفته است، حالا مسلمون شده است اما شیعه را قبول نداره، پیغمبر هم قبول نداره. میگه نه فرچی قرآن بگه، حالا یعنی اومده مسلمون شده، حالا بیدین از ایران رفته است، ژاپن مسلمون شده، یعنی با جمع مثلا مسلمون هایی که تو ژاپن بودن، این از اون بسا غلط کاری داشتن. بعد ناراحت بود که این اصلا ریخته است به هم. از اون مسلمونیش ما رو خوشحال کرد، از اون بر میگه هر چه قرآن میگید من قبول دارم. بعد دیگه حالا ما رو دعوت کردند و گفتم باشد باریکلا، هر چه قرآن بگه، خودی قرآن میگه که رسول هر چی میگه قبول کن. میگه اطیع الله، هر چی خدا میگه رو بپذیر. قبولت تو قبول داری؟ میگه گفت بله. گفت همین قرآن میگه اطیع الرسول، پس اینم قبول داری؟ گفت بله. خود قرآن اینه که دیگه بنا شده فقط هر چی قرآن میگه قبول کنی، یا گفتیم زیرش نزنی یا؟ گفت نه، گفتیم مرد و مردونه هر چی قرآن بگه. گفت باشه. گفت حالا قرآن میگه از رسول اطاعت کن، غیر اون که از خدا اطاعت میکنی. پس اگه از رسول اطاعت کنی، از قرآن اطاعت کردی یا نه؟ خود قرآن میگه؟ گفت بله. گفت همین قرآن میگه تازه علاوه بر از خدا و رسول، از اولی الامری که در عرض رسول است اطاعت کن. و اطیع، ببینین اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، یعنی رسول و اولی الامر را آورده از کنار هم. به قول جابر، حالا میرسیم روایتش هم میخونم، میگه قرین هم آورده است. خب این اون چی که میخوام دلمون رو باش زنده کنیم اینجا سا. آیا گفت از اولی الامر اطاعت کنین اگه مؤمنه، یا گفت از اولی الامر اطاعت کنین؟ گفت همون جور که از رسول اطاعت میکنین بدون قید و شرط از اولی الامر اطاعت کنین. در صورتی که هیچ وقت تو قرآن نداریم از پدر و مادرتون اطاعت کنین هر چی گفتن. میگه ولا تطعهما ان تشرکوا، میگه به پدر و مادرتون نیکی کنی، اما اگر منو به شرک هستن نسبت به من تو این مسئله ازش اطاعت نکن، نیکی بهشون بکن. مثلا میگه آقا خود خدا لا طاعت لمخلوق فی معصیت خالق، یعنی خود خدا و پیامبر میفرمان آقا اگرم از کسی اطاعت خواستین بکنین باید مواظب باشید که شرط داره، باید شما را به معصیت نکشونه. اما توی این آیه میگه که از اولی الامر اطاعت کنید و سلام، نه اولی الامر خوبا را. معلومه است اولی الامر که مطلقاً باید ازش اطاعت کرد، پس حتما باید این ما را به سوی گناه نکشونه. یعنی چون بی قید و شرط اولی الامر را آوردس در این آیه، پس باید اولی الامر معصوم باشه. اگر اولی الامر غیر معصومم داشتیم، خب خدا میخواد ما هدایت بشیم، میگم از کدوم اولی الامر را اطاعت کنیم؟ اونا که خوبم. اینجا میگه اطیع الرسول و اولی الامر منکم، اطاعت کنین از رسول و اولی الامر، اون صاحب امرایی که جزء شما رسول نیستن. خب معلومه است باید اینا معصوم باشن. به همون رفیقم عرض کردم، به اون آقا گفتم ببین خود داره یک کسای دیگه را میگه ما اطاعت کنیم که اینا رسول نیستن، خدا نیستن، رسول هم نیستن، اما میگه مطلق اطاعت کنیم، پس باید یک کسای دیگه هم باشن که اینا معصوم باشن. خب حالا خود خدا که میگه اولی الامر رو که معصوم از طبق این آیه اطاعت کنیم، میگه کیاند؟ میگه مثلا میگه فلان آقا معصومه، پس معلومه است فلان آقا چیه؟ اولی الامر. کجا گفته است؟ تو سوره احزاب آیه 33 میگه چی؟ میگه اهل البیت معصومند. تو این آیه میگه که اولی الامر رو مطلقاً اطاعت کنیم، پس یعنی اولی الامر کیان؟ معصومند. اونجا میگه اهل البیت معصومند، پس معلوم است که اولی الامر همون اهل البیت هست. دقت کردین؟ چون که اولی الامر بدون قید آورده است، پس معلومه است که اولل امر معصومه، نمیدونیم کیه. بعد در آیه دیگه میگه که یه عده اینا معصومند، اونجا نگفت اطاعت کنید، اونجا خبر ازش ده معرفی کرد که یه عده‌ای انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. ای اهل البیت شما رو ما معصوم قرار دادیم. اینجا میگه که اولی الامر رو اطاعت کنین بدون قید، پس یعنی معصومه. پس یعنی ای بشریت یه دیب این وسط هستن که اینا غیر پیامبر در مقام عصمتن و بایدم ازشون اطاعت کنین. اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر ربطش بدین. خب فکر میکنین مثلا وقتی میشنوید فلان عالم فاضل اهل سنت یه شب با یه عالم شیعه بودن، بدنستین که جن مسافر بودن توی یه کاروانسرا با هم خوابیده بودن، قهر و دعوا نداشتن، فضا سالم بوده، از یه مردم صبح بلند شده اومده بیرون شیعه شده. به نظر شما اگر که با حوصله همین دوتا آیه بذاریم جلوی یه آدمی که دعوا نه، این که هی همه تلاش این است که بابا جنگ شیعه و سنی را تموم کنین تا ببینین که چقدر شیعه میتونه آینده جهان را برا خودش بکنه، جهان را شیعه کنه. خب باور بفرمین، حالا بحث من نیست اینجا، اینقدر این مکتب قشنگه که اصلا نیاز نیست طرف سنی باشه. اگر که با دقت واش بداریم قرآن را، با دقت، با این دقت، بعضی ها اهل دقت هم بخونن راحت مسلمان میشن. این مترجم فرانسوی قرآن میگه که من چون 8 سال در سفارت فرانسه توی کشور عربی کار میکردم، خب عربی بلد بودم، بهم گفتن قرآن ترجمه کن، لحظه قرآن رو ترجمه کنیم، اونو یه کتاب تو دنیا دیگه فرانسوی هم منظورش این بود. گفت من با دقت ترجمه کردم، گفت هرچی چلو رفتم دم نه خیلی دقیق است، عمرش کفاف نداد همه قرآن ترجمه کنه، اینقدر با دقت میخواست جلو بره. خب مسلمون شد، یه مسلمون دقیق. این بحثم اینجا نیست، ولی شما همین به نقطه میشینید فکر کنید عجب دقتی. اونجا میگه از اولی الامر اطاعت کنید، بعد یه اطیع الله میارید، بعد نمیگه اطیع الله و رسول، میگه اطیع الله و اطیع الرسول، بعد نمیگید اطیع الله و اطیع الرسول و اطیع اولی الامر، اونجا میگید اطیع الله، بعد میگید و اطیع الرسول، اما اینجا دیگه نمیگید و اطیع اولی الامر. رمزش چیه؟ رمزش چیه؟ شما کافیست تو همین تفسیر المیزان نگاه کنید، اولا هم به عظمت دقت علامه طباطبایی پی میبریم، هم از اون عجیبتر عظمت علامه این است که عظمت قرآن هم یه خوردش متوجه شده است. من حرفم اونا نیست، آیه رو میخونم تا آخر. گفت یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فان تنازعتم، حالا اگه اختلافتون شد فردوه الی الله و الرسول، حالا اگه اختلافتون شد، حالا این تیکش کاری به یعنی فرمایش علامه نداره، حاشیه یه بحث است. حالا اومدی ما اختلافتون شد، یکی از اختلافتون این است که این شد که خب کی اولی الامر است، فرض میگیریم موندین، خب میگه به کی رجوع کنی؟ فان تنازعتون، اگه نزاعتون شد که کی اولی الامر، آقا بدین دست خدا و رسول، میدیم دست خدا، میگم قربونت برم خدا، ما نمیدونیم، فقط گفتی اولی الامر اطاعت کنیم، نگفتی که کی؟ میگه گفتم، تو اومدی پیش من؟ میگم بله. میگه حالا که اومدی پیش من آیه 33 سوره احزاب من اونجا گفتم اولی الامر رو اطاعت کن بدون قید، اما دنبالش هم گفتم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول. اگر نزاعتون شد که از کی است این، کی است این اولی الامر، برگردید به چی؟ برگردونید موضوع رو به رسول، به خدا و رسول. حالا به خدا اول برگردوندیم، خدا میگه که اولی الامر چون طبق آیه که گفتم بی قید آوردم پس معصومه، پس هر کی را تو قرآن معرفی کردم معصومه است، اولی الامر است. به رسولش هم که رجوع کنیم، حالا من آوردم شیعه و سنی، این روایت اول که آوردم اصلا محمد ابن اسحاق محمد ابن اسحاق حموینی الخراسانی فی مناهج الفاضلین صفحه 239 میگه که روی عن حسن ابن ابی یعقوب عن ابراهیم ابن عمر عن عبدالله رزاق ابن رزاق عن ابا ابن ابی عباس، ابان ابن ابی عباس از علمای بزرگ اهل سنت است، میگه از اون نقل کردم که اون از سلیم ابن قیس حلالی نقل میکنه. سلیم ابن قیس میگه که من از ابی ذر و سلمان و مقداد و غیرهم. این سلیم ابن قیس یه آدم عجیب بود، ان شاء الله خدا توفیق بدون بده کتابش را بخونید، داستانی هم دارد این کتابش تحت عنوان بدم نیست ترجمش به نام چی؟ اسرار آل محمد صلی الله علیه و آله ترجمه شده است، خوب است. خب حالا عرضم اینجاست که این آدم عجیبی بود، اسمی مدس یه روایت ها از چند تا میپرسیده است، چون خودش حدود 14 سالش بوده است که نبی الله رحلت کردن با پیامبر بوده است، میشناخته است، اما در ذهن مدس از نمیپرسیده. بعد میگه من میرفتم از ابازر میپرستم، بعد میگفتم برای اینکه محکم بشم میرفته از مقدادم میپرسته. برای همینم این عالم سنی این کتاب را خیلی براش ارزش قائله. بعد میگه که چی؟ میگه قال رسول الله صلی الله علیه و آله لعلی، به علی علیه السلام فرمودن یا علی انت خلیفتی من بعدی و امیر المؤمنین و امام المتقین و حجت الله علی خلقه و یکون بعدک احد عشر اماما، بعد از تو 11 تو امام است، من اولادک و ذریتک واحدا بعد واحد الی یوم القیامه. حالا اینجاش هم الذین قرن الله طاعتهم به طاعتهی و به طاعتی. میگه اون 11 تا بعد از تو اینا کیان؟ اونان که تو قرآن قرین طاعت خودم و طاعت تو آوردم، چون تو قرآن هست اطیع الله و اطیع الرسول، حالا قرینه چی آورده؟ اولی الامر. میگه اینا اونا به طاعتی، کما قال اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. میگه که من پرسیدم یا رسول الله بین بی اسمهم، قال ابنی هازا ثم وضع یده علی رأس الحسن ثم ابنی علی هازا ثم وضع یده علی رأس الحسین ثم سمه که یا علی و هو سید الزهد. بعد دیگه میگه که این توی یه روایت دیگه بخوام بخونم اون وسیع تر است، اینا سری دارم رد میشن. میگه که پرسیدم که حالا یا مقداد یا سلمان یا عوازر یا هر ستاشون، میگن پرسیدیم. بعد که ایخت بیشتر اسماشونا برامان بگون، حضرت شروع میکنن اسماشونا گفتن. حالا روایت ببینید، اهل سنت، ما در اهل سنت به چندین سند داریم که پیامبر اسامی امامها را دارند. تو چندین روایت داریم که خلفای من 12 تا، تو تو چند روایت به خصوص روایت جابر که حالا میخونم اسم ها هم اومده است. این جابر خیلی زرنگ بوده است. این جابر انگار هم میدونست تاریخ بعدن نیاز داره. در بین اصحاب پیامبر که خب اصحاب خیلیشون بعد کسایی هم که اهل سنت قبول دارن، از پیامبر میپرسید است که آقا اسم خلفا دونه بکید. من همین روایت جابر رو میخونم. ان جابر ابن یزید جعفی قال سمعت جابر ابن عبدالله انصاری، میگه که وقتی که آیه نازل شد لما انزل الله تعالی علی نبیه صلی الله علیه و آله اللهم صل علی یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم قلت یا رسول الله قد عرفنا الله. میگه وقتی که این آیه نازل شد من گفتم که ای رسول خدا، خدا رو که میشناسیم انشاءالله، و رسوله، فمن اولی الامر الذین قرن الله طاعتهم به طاعتهی. این اولی الامر کیان که قرین کرده از خدا طاعتشون به طاعت خودش، حالا هم گذاشته است. فقال هم خلفا یا جابر، اینا خلفای منه و ائمه المسلمین بعدی، اولهم علی ابن ابی طالب علیه السلام، ثم الحسن، ثم الحسن، ثم علی ابن الحسین. گفتم این روایتی است که همه را اسم بردن. ثم محمد ابن علی المعروف و فتورات بالباقر و ستدرکه یا جابر. و جابر تو عمر طولانی میشه که چی میبینیش؟ حتما میدونین که جابر وقت اومد کنار قبر حضرت سید الشهدا نابینا بود، ولی بعد دوباره بینا شد. یعنی نابیناییش یعنی از اول که نبود، یه تیکه نابینا شد و بعد بینا میشه. حضرت فرمان که میشناسی و درک میکنی، فاذا لقیته فاقرئته، یعنی تو از طرف من سلام برسون به، یعنی امام باقر، ثم صادق. بعد حضرت ادامه میدن نبی الله اسم ائمه را، جعفر ابن محمد، ثم موسی ابن جعفر، ثم علی ابن موسی، ثم محمد ابن علی، ثم علی ابن محمد، ثم الحسن ابن علی، ثم سمیگی و زوکنیتی. و بعد اونی که اسمش به اسم من است و کنیش کنیه من است، حجت الله فی ارضه و بقیته فی عباده محمد ابن الحسن ابن علی، ذالک الذی یغیب عن شیعته و اولیائه. اینا متوجه این فرمان دارن خبر میدن که اون میاد غایب میشد از شیعتش و غیر از اونایی که قلبشون را ایمان محکم گرفته است نمیتونن به اون ایمان بیارن چون غیبتش طولانی میشه. قال یا جابر، فقلت یا رسول الله، فهل یقع لشیعته الانتفاع؟ خب چرا نمیدونسته؟ یا حالا وقتی غایب میشه، وقتی غایب شد امام، دیگه مردم چه خاکی به سرشون بکنه؟ میفهمید که مردم امام میخوان دائم رجوع کنه. میگه که اگر که غایب شد آیا شیعیان میتونن استفاده کنن؟ خوب میفهمید از که اینا باید بپرسه. پیغمبرم میفرمان که ای بله، والذی بعثنی بالنبوة و انهم لیستضیئون بنورهی، فرماد به خدایی که منو به نبوت مبعوث کرد مردم ازش استفاده میکنن از نورش، و ینتفعون به ولایته فی غیبته، و از غیبت اون استفاده میکنن که انتفاع ناس به شمس و این تجلاه و صحاب، مثل این که مردم از خورشید وقتی که ما چی ابر اومده جلوش گرفته، خب بازم استفاده میکنن. درسته مستقیم خورشید نمیبینن، ولی از خیلی برکات خورشید استفاده میکنن. یا جابرو هازا من مکنون سر الله، بعد میگن که این از مسائل غیبی الهی است این مسئله، که تا اینجاها این سیر ما و خلفای ما ادامه پیدا میکنه. هنوز مطلب مونده است از اون جهت که خب حالا که چی، ما چی میخواستیم با این فراز وقتی میریم در محضر امام و سلام میدیم و میگم سلام بر اولی الامر، چی میخوایم؟ اول ما باید متوجه باشیم که دین برای ما یک کسایی را گذاشته است که اینها همواره امر خدا را به ما میرسونند. یکی از مشکلاتی که واقعا ما داریم و زیارت جامع میخونیم ولی امر غیر خدا در زندگیمون حاکم است، خب ما باید از این عقیده برگردیم. دیدین که یعنی اون آقا که گفت دانشگاه های ما علوم انسانیش توسط غربی ها تدوین میشه، خب نتیجهش این شد که شما دیدید بعد از 30 سال یقیناً انتظار ما اگه درست راه رو رفته بود این بود که الان نسلی داشتیم که اصلا نمونه بودن از نظر الهیت و معنویت. اگه یادتون باشه تو تاریخ خونده باشید، حضرت امام بر زمان شاه اعلام کردن که نیم ساعتی رادیو رو بدین به ما ببینین که تبین ما چه کار میکنیم. خب از خودتون سوال میکنین که خب پس چرا بعد که همه رادیو رو دادن به حضرت امام هیچ کاری نشد اونجور؟ نه فضا نشد. ببینین ما نتونستیم، اول که دیدین که یه بازرگان تحمیل شد به ما که اصلا تمام فکر آمریکایی بود، بعدش هم واقعا جنگ رو به ما تحمیل کردن، بعد از جنگ بدترین کار اینا یعنی اگه نگون بدهکار میشین. ببینین شما گاهی میخوان که مثلا یه موضوع را قایم کنید نگون اسلام را میشکنید. بعد از جنگ ما به جای این که اولی الامر اونایی که باید امر کنند بیاریم وسط، دیدیم که رفتیم غربی ها را آوردیم دانشگاه هامون را، دبیرستان هامون را. هنوز که هنوز از عرض کردم شاید یه بار دیگه، هنوز ما در کتاب های علوممون و علوم اجتماعیمون فکر کافرا را داریم. کافرا با والا دارد درست میگم، یعنی من خودم هم رشتم همین ناسا، یعنی هم در علوم اجتماعیمون و هم در کتاب علوممون اینا. حالا خود شما میدونین، عذر میخوام راستش بهتون بگم، اینا که شما فکر میکنین، همینا که تو درس علوم میخونین ده که این سلولوزس این کلروفیلس اینا، نمیتونین دم به این زودی بفهمین اینا کفر است. تعجب میکنین ای وای واسین یار بچه بیدیش بیتون شده. نه اصلا اینا رو از منظر آیت الهی نگاه نمیکنین، یعنی اینقدر خراب شده. من یکی از این بچه های گلپایگون، آقای گلپایگان آیت الله گلپ رحمت الله مالی گوگرده است، گوگرده گلپایگان، این صلوات بفرمایید. میگفتن اول انقلاب ما در اونجا مدرسه دبیرستان نداشتیم، رفتیم به حاج آقا گفتیم حاج آقا حالا که انقلاب اسلامی شده سو اسلام میخواییم درس بدیم، اجازه بدین که ما با یه سوم مثلا سهمی یه مدرسه اونجا بسازیم. اینا گفت یه خوده گوش دادن، گفتن نه این حرف گبرا رو اونجا درس ندیم. گفت ما اونجا خیلی جا خوردیم، گفتیم حاج آقا چرا هنو حواسش پرته و حاج آقا اصلا انگار نمیدونه انقلاب شده. حالا انصافا کیه نمیدونه؟ یعنی آقا با اون اشراق، من خیلی قبول دارم این انواری که به امثال آیت الله گلپایگان، یعنی اینا میدونن حالا حالام نمیشه، حالا حالام جبریز خلاصه افکار فرمودن نه پول امام زمان خلج گبر، افکار گبرا نکن. ایشون اومده بود به عنوان انتقاد، میخواست بزن به حاج آقا انتقاد کنه که حاج آقا مثلا هنوز خیلی هنوز پرتند و اینا. منم اون روز حقیقتش نمیتونستم حل کنم مسئله را، یعنی راستش بگم اون روز خودی منم مونده بودم که چی بگم، ولی بعد که یه دفعه فکر کردم نه چه بصیرتی هست موضوع رو. ما بعد از جنگ به جای اینکه برگردیم به اولی الامر، دیدیم که نه فقط تو صنعت، توی علوم انسانی، تو علوم، تو نگاه به عالم و آدم، تو فیزیولوژی، توی علوم به اصطلاح تجربی. بنده خدای ساده نادان گفت که علوم اسلامی یا غیر اسلامی نیست، اصلا نفهمید. نه آقا، علوم زمین شناسی اسلامی یا غیر اسلامی داریم، زمین شناسی اسلام اصلا نگاهش به زمین و زمان یک نگاه دیگه از رابطه ها را یه جور دیگه میده و خیلی هم مشکل است. اینا را میدی دست ائمه، اصلا یه افق دیگه به شما میدن. به قول یکی از محققین خیلی حرف خوبی زده بود، گفته بود که این تهمت است که میگن جابر ابن حیان شیمیا را از امام صادق یاد گرفت، همین شیمی است. ایشون تحقیق کرده است، آدم فاضلی هم است، میگه اصلا شیمیا هیچ ربطی به این شیمی نداره. این شیمی یه نگاه منقطع بدون قدسیه، برعکس اون شیمیا که اصلا ارتباط عالم مادون بود با عالم مافوق و در واقع رفته از اصلا شیمیا رو بردن از نظام بشری بیرون. نه، اینا هنوز بحث نبود. بحث این جمله اینه که آدم وقتی میگه اولی الامر، بفهمه که یک کسایی هستن که واقعا اینا را باید حکمشون را بیاریم در جامعه. اگه با نگاه اهل البیت ما سازمان فکریمون را بسازیم، همه چی عوض میشه. یعنی همه چی عوض میشه، اینقدر همه چی عوض میشه که الان بنده هر چی بگم تو دل همین علوم میتونم بگم. گاهی برای اینکه گفت تنگ میاد قافیه، نمیدونم هر چی بگم آخرش تو همین وادی گفتم. یه بار دیگه هم عرض کردم به پولداره گفته بودن برای فقیرا، راجع به فقیرا انشاء بنویس، نوشته بود که فقیرا خودشون فقیرن، نوکرشون هم فقیره، سکلفتشون هم فقیره. داستان ما هم همینطور شده. حالا هر چی ما بخوایم بگیم آخرش تو دل چی داریم میگیم؟ تو دل همین فکر و نمیشه. حالا من یه مثال ساده فقط میزنم تا ببینید این اولی الامر نوری که به ما میدهد محکوم میکنه نفس اماره را. نور اهل البیت که میاد اطاعت میاد. اولی الامر، امر یعنی جنبه اطاعت ما تقویت میشه. حالا خوب عنایت بفرمایید چی میخوام بگم. حالا اگه اولی الامر بیاد، جنبه عصیان ما تقویت میشه. خوب دقت کنید، ما یه وجهی داریم، وجه اطاعت. این وجه اطاعت را نور اولی الامر به ما میده. الان دنیا را ببینید، روح اطاعت حاکم است یا روح عصیان؟ حالا داشته باشید. حالا اگه روح اطاعت حاکم باشه، نفس اماره حاکم نیست دیگه. نفس اماره هی میخواد دستور بده، اما اولی الامر که بیاد روح دستور بگیری غلبه میکنه. خب حالا اگه روح دستور بگیری غلبه کرد و نفس اماره رفت کنار، ما هر چه دلمون بخواد میریم دنبالش، یا هر چه که اطاعت اجازه بده رو فقط دنبالش میریم؟ تا اینجا با من میان. حالا یه مثال خیلی ساده دستی میزنم ببینیم. خب حالا اگر که اطاعت حاکم باشه، خوب دقت کنیم، میگویم که زمین پدره ده در میاریم، هرچی ما آب میخوایم باید به ما بده، یا میگویم زمین جون هرچی که مصلحت ماست و خدا اجازه داده است به ما آب بده. خب شاید بون چه ربطی به هم ده. حالا عرض میکنم، اون وقت قنات میسازید یا چاه عمیق؟ رابطه را ببینیم، رابطه تکنیکی که اولی الامر حاکم قنات. خب بذار من اصلا، من 4 واحد نم یا 6 واحد پاس کردم، واحد قنات پاس کردم، یعنی درس بسیار سختی هم هست و زحمت هم کشید. یعنی از نظر تکنیک شما میدونید که ساختن قنات بسیار دقیقتر و عمیقتر از نظر محاسباتی که انجام شده از ساختن چاه عمیق. یعنی این موتور پمپ، مطالعات ریاضیاتی که در روی موتور پمپ میکنیم برای اینکه بتونیم مثلا ببینید چقدر دبی آب باید بکشیم و اینا، نسبت به قناتی که باید بزنیم، این مسیر قنات، این که شیبه چطور بشه، اصلا من یه نزدیک به معجزه میدونم قنات را. من نه اون استادایی که به ما درس میدادن میگفتن، گفتن چی تو تونستی طرف اینجوری محاسبه کنه رابطه، میدونی که یه شم باید یه این قناته یه خش یا یه شم اونایی که قنات میسازن، حالا این که این داره این کارا میکنه نمیدونه چقدر محاسبه توش به کار رفته، این فقط عمل میکنه. یه شمس و یه خشت است، این شم رو باید قشنگ بزن رو این خشت رو، بعد با نوک این چیه است، این که میزنن تیشه مخصوص است، دیده این که باید دستش هم اندازش مشخص باشه، بعد باید بزنه، بعد این سایه را تنظیم کنه. این جدوله که شما میکشین تو جدول محاسبه میکنین، یکی میگه خیلی آسونه، بابا جان پدر اون در اومده است که این جدول را تنظیم کرده، تو طبق این جدول عمل میکنی، اما اون که جدول را تنظیم کرده سه یادت باشه. خب حالا میخواستم بقید اینو بگم که یک محاسبات دقیقی توی این به اصطلاح حفر قنات هست با این نگاه که بناس نفس اماره کنترل بشه. شما حالا ببینید روحی که میگه شیر وا میکنیم آب بیاد، شیر وا کنیم آب بیاد، یعنی هر چی دلمون بخواد آب بیاد. حالا نیمن پدر طبیعت رو در میاریم، میرم از حلقش میکشیم بیرون. ببینید که شما وقتی از حلق طبیعت میکشین بیرون، مجبورین که هی سفره های زیرزمینی چیکار کنین، هی خراب کنین بریم پا. معلومه که این هرچی هم خدا بارون بفرسته آخرش خشک سالم میشه. واقعا این همه بارون، شما دقت کردین امروز اخبارا میگه 8% هنوز خطر خشک سالی از مردم، تو رو به خدا تابستون کنترل کنی خودنا. مگه میشه مردم خودشونو کنترل کنن؟ وقتی نفس اماره حاکم است، شیره که واکنه آب بیاد، خب معلومه است که شیره واکنه آب میاد. اما وقتی که یه تمدنی است که باید بری چرخ چیچار رو برداری آب بکشی، و بعدم آب که میکشی آب از سفره‌ای که در اختیار، سفره رو خراب نکنی که سال دیگه آب بیا، بعد این آب بتونه طبیعت رو به اصطلاح تغذیه کنه، مقدار زیادی رطوبت رو ما باید از دل سفره ها بزنیم بالا به زمین، یعنی زمین نصف بیشتر رطوبتش رو باید از سفره ها بگیره. اگه سفره ها رفت پایین، آب سطحش رفت پایین، خیلی بیشتر زمین خشک میشه و تغذیهش خیلی سخت در میشه. پدر خلاصه خودمون رو در آوردیم برای اینکه اولی الامر. حالا من عرض کردم یه مثال خدا میدونه دم دستی میخواستم بزنم که ببینین چطوری به دنیا نگاه میکنیم وقتی اولی الامر حاکم باشه. بیشتر جنبه اطاعت هست. حالا میدونم هم که این مثال خودش کلی مسئله ممکنه تو ذهن عزیزان ایجاد کنه، اما میخواستم این را داشته باشیم، یاد داشته باشیم تو همین زاویه از همش، که وقتی این جمله ما میگن دیگه نمیخوام مطلب را ادامه بدم، میگه وقتی که اولی الامر حاکم باشد جنبه طاعت انسان به ثمر میرسد، و وقتی جامعه طاعتش تقویت شد یک، و اون که باید ازش اطاعت کنه در معصوم بود و فرهنگ معصوم بود، انسان به شکوفایی میرسه. خدایا به حقیقت اولی الامر ما را بیش از پیش عاشق و طالب حضور اولی الامرمان بگردان. و صلی الله علی محمد و آل محمد.